بعد از چاشت به وقت کابل شد. بیاین خبرها را بشنویم و بعد از او در نیمه دوم بیشتر در مورد اختلال یادگیری در اطفال صحبت خواهیم کرد. سحر لیوال اول تازه ترین خبرهای افغانستان را پیشکش میکند. با رادیو آزادی باشید.
مقام های امریکایی گفتند که روند آموزش پلیس محلی افغان را حداقل برای یک ماه به تعویق انداختند و وزارت خارجه افغانستان میگوید احتمال می رود در کشتی که در آب‌های اندونزیا غرق شد شماری از افغان ها نیز سوار بوده باشند. با سلام و روز بخیر. این هم مشروع خبرها. مقام های امریکایی گفتند که روند آموزش پلیس محلی افغان را حداقل برای یک ماه به تعویق انداختند. این مقامات میگویند این تأخیر به خاطر صورت گرفته تا نحوه پروسه جذب کسانی که میخواهند شامل پلیس محلی گردند جدی تر بسازند. این اقدام پس از حملات نیروهای افغان بر عساکر بین المللی صورت میگیرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید احتمال می رود در کشتی که در آب‌های اندونزیا غرق شد شماری از افغان‌ها نیز سوار بوده باشند. جانان موسازای سخنگوی وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که سفارت افغانستان در اندونزیا این مسئله را پیگیری می‌کند و اقدامات لازم در این مورد صورت خواهد گرفت.
سفارت افغانستان در جاکارتا با مقامات اندونزیایی در تماس نزدیک هستند تا تثبیت بکنند که آیا افغانهای در بین نجات یافتگان و همچنان افرادی که نجات نیافتند بودند و چگونه میتونند آنها خدمات لازم و ادوای خود اگر وجود داشته باشند برسانند.
به اساس گزارش ها یک کشتی مسافربری که حدود 150 تن سرنشین داشت و به سوی استرالیا در حرکت بود درست قبل در آبهای اندونزیا غرق شد. گفته می شود تا کنون 55 تن سرنشینان این کشتی نجات داده شدند. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولایت نورستان 5 پلیس سرحدی کشته و 6 تن دیگرشان مجروح شدند. اسمت الله قمندان کند 7 پلیس سرحدی به رادیو آزادی گفت که حادثه امروز در ولسوالی کامدش این ولایت رخ داده است. طالبان مسلح مسئولیت این انفجار را به عهده گرفتند. همچنان گزارش ها از ولایت کنر می رسانند که نیروهای امنیتی کشور 3 طالب مسلح را در این ولایت بازداشت کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بازداشت افرادشان را رد کرده است. و ریاست امنیت ملی ولایت هرات 6 تن را به اتهام دست داشتن در اختطاف افراد بازداشت کرده است. این ریاست امروز با نشریه اعلامیه گفته است که این افراد به جرمشان اعتراف کردند. همچنان در یک خبر دیگر از ولایت هرات میشنوید که 3 مخالف مسلح در این ولایت کشته شدند. محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که این افراد شب گذشته در جریان درگیری با نیروهای افغان در ولسوالی شیندند این ولایت کشته شدند. این بود خبرهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را مقیم نائب تقدیم می کند.
پلیس پاکستان می گوید امامی که یک دختر عیسوی را به توهین به مقدسات متهم کرده بود بازداشت شده است. پلیس گفت خالد چشتی اواخر دیروز دستگیر شد. او به اتهام جابجایی صفحات قرآن کریم در یک بکس که قبلاً آوی صفحات سوختگی بود و توسط این دختر انتقال می شد بازداشت گردید. بعداً دختر 14 ساله با سوختاندن صفحات قرآن کریم متهم شد، جرمی که می تواند منجر به حبس ابد یک فرد در پاکستان شود. نماینده بین‌المللی برای سوریه می گوید تغییر در این کشور عاجل و ضروری بوده و این تغییر باید نیازمندی های مردم سوریه را برآورده سازد. لغزر برایمی که دیروز در شهر نیویورک در اولین روز ماموریتش به حیث نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه سخنرانی میکرد این مطلب را بیان نمود. برایمی در سخنرانیش که از طریق تلویزیون العربیه به نشر رسید گفت حکومت نسبت به شورشیان مسئول توقف خشونتی می باشد که از آغاز قیام علیه رژیم اسد تا کنون حداقل 20,000 کشته به جا گذاشته است. بحرین میگوید به خاطر نشر متن ترجمه شده نادرست بر ایران یک اعتراض رسمی را ترتیب داده است. در این متن در بیانیه محمد مرسی رئیس جمهور مصر اشتباهاً به عوض سوریه بحرین گفته شده است. در اعلامیه حکومت بحرین آمده است که محمد مرسی در اثنای بیانیه‌اش در اجلاس روز پنجشنبه کشورهای عدم انسلاک در تهران به نبردهای شورشیان سوریه علیه رژیم ستمگر و ظالم آن کشور اشاره کرده است. بحرین ادعا می‌کند که در متن ترجمه شده به زبان فارسی که در تلویزیون دولتی ایران به نشر رسیده در عوض کلمه سوریه بحرین ذکر شده است. ایران و کوریای شمالی تعهدات را به خاطر تقویت روابط و افزایش همکاری ساینس و تکنولوژی وعده دادند. این تعهد بعد از ملاقات کیم یونگ نیم رئیس تشریفاتی دولتی پینگ یونگ با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز در حاشیه اجلاس کشورهای جنبش عدم انسلاک در تهران به میان آمد. رسانه‌های دولتی کوریای شمالی گزارش داد که مقامات رسمی این کشور در مورد همکاری روی جبهه مشترک ضد امپریالیستی و ضد ایالات متحده با بحث کرده و قرارداد شراکت تکنولوژی را به امضا رساندند. هر دو کشور کوریای شمالی و ایران به خاطر برنامه هسته‌ایشان تحت تعزیرات بین‌المللی قرار دارند. 19 نفر در جنوب ایران بعد از اینکه بحث عاملشان به یک سنگ اصابت کرده سرنگون شد کشته شدند. خبرگزاری دولتی ایران ایسنا گزارش داد که این حادثه ساعت اول صبح امروز در 50 کیلومتری شهر شیراز در غرب ایران رخ داد. در این حادثه ترافیکی 25 نفر زخمی شدند که وضعیت صحی 5 تن آن جدی گزارش داده شده است. وزارت خارجه اوکراین سفیر اتحادیه اروپا در این کشور را به خاطر اظهارات اخیر وی در مورد وضعیت سیاسی این کشور انتقاد کرده است. جوزف مانوئل پنیتو تیشیرا که مدت 4 سال گذشته را به عیس سفیر اتحادیه اروپا در کیف سپری کرده و موعد کارش رو به پایان است، در مصاحبه با روزنامه اوکراینسکا پراودا حکومت این کشور را به خاطر ادامه حبس صدر اعظم سابق یولیا تیموشنکو و تغییرات در قانون انتخابات این کشور انتقاد کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه اوکراین این اظهارات سفیر اتحادیه اروپا را رد کرده است. 24مین اجلاس سالانه سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک امروز در شهر ولادیواستوک در روسیه آغاز شد. مقامات بلند رتبه از 21 کشور سواحل پاسیفیک در این اجلاس اشتراک میکنند. اجلاس همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک برای یک هفته دوام میکند. مسائل نظیر تجارت آزاد، یک پارچگی اقتصادی و امنیت غذایی را مورد بحث قرار میدهد. با تدویر این اجلاس رئاست دوروی یک ساله روسیه نیز پایان میشود. پایان مییابد. پایان اخبار.
روغتیا د ژوند شتمنی.
به نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی بسرجات خوش آمدین. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانانم این هستند دکتر خالق ویسی از فنلند، دکتر نجیب از بخش ساعت روانی و پوهنمل وحید الله وحید از دپارتمنت روانشناسی تربیتی فاکولته روانشناسی پوهنتون کابل. بازم خوش آمدید و تشکر از شما که تا حالا با برنامه ساعت رادیو آزادی استید. از شروع این بحث تا حالا در مورد اختلال یادگیری در اطفال صحبت کردیم. متخصصین و دکترانی که در این بحث اشتراک کردن گفتن به طور کلی میخوایم مرور بکنم که علل و عوامل این اختلال یادگیری میتونه متفاوت باشه، یعنی از امراض مشخص مثل گوشتردی ها در زمان طفلی و ضربات سر گرفته تا مسائل روانی و اجتماعی و رفتارها و برخوردهای معلمین و والدین با طفل میتونن به طور کلی سبب به میان آمدن پدیده به نام اختلال یادگیری در طفل شوند. خب در ارتباط با این بحث باز هم در این بخش بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد که پیام میمانانی که در بس اشتراک کردن برای معلمین و برای خانواده ها چیست؟ و همچنان یک موضوع مهم دیگه که اهمیت موجودیت معلمان روانشناس در حداقل لیسه ها یا مکاتب بزرگ دخترانه و پسرانه در افغانستان چگونه است؟ اما پیش از آن دکتر نجیب میخوایم یک موضوع را که یک تصوری که موجود هست یا یک مسئله‌ای که در اجتماع و فرهنگ ما شما به گونه موجود هست و شاید شما هم تجربه داشته باشین در اون مورد صحبت بکنیم در ارتباط به اختلال یادگیری در اطفال که معمولا طفل که در مکتب دچار مشکل یادگیری است اول به گونه تشخیص ناشده باقی میمانم این مشکل یعنی تا جایی که من به یاد دارم در این مورد بیشتر فکر نمیشه که آیا یه طفل اختلال یادگیری داره نداره چرا طفل درس را یاد نمیگیره آیا مشکل در طفل است در محیط مکتب است در استاد یا شیوه تدریس است یا چند تا سوال دیگه میشه اینجا مطرح کرد اما در شرایط که یک طفل نمیتونه درس خود را درست یاد بگیره باز میبینین که فوراً برچسب ها یا تاپ زدن ها شروع میشه که مثلا تو تنبل هستی تو نالایق هستی و از این قبیل برچسب ها این گونه تاپ زدن ها روی صحت روانی یک طفل از مو آغاز چقدر تأثیر گذار است گوتا لطفا
بسیار خوب چیز مطرح کردین چیزی که بسیار عام است تمام اختلالات روانی و خصوصا اختلالات یادگیری این چیزی است که طفل به طرف یک تنگنا یا به طرف یک قهقرا کشونده میره از اینکه طفل به شکل ابتدایی و به شکل اولیه یک اختلال یادگیری دارد در بسیاری حالات نه تنها اجتماع بلکه حتی فامیل این طفل هم این به طرف قهقرا سوق میده برچسب مریضی را برچسب ناتوانی را برچسب از اینکه مثلا تو در بسیاری حالات توانمندی داری ولی ریاضیات چرا یاد نمیگیری در صورتی که خود از اختلال روانی است این برچسب ها را که میزنن نه تنها گفتم این که مشکل اصلی از زیره کمون مسئله اختلال یادگیری سلم میشه بلکه دیگه اختلالات زمیموی یا اختلالات مترافقی روانی مثال افسردگی مثال یک نوع استرابات
پرخاشگری ها درسردی مثلا
پرخاشگری ها درسردی دیر دوگانه در فامیل مثال ببینین یک طفل که نمیتونه ریاضی را درست یاد بگیره یا یک طفل که نمیتونه زبان نوشتاری منظم نداره نمیتونه تحریر صحیح کنه ها از دیگه حوزه های علمی و تعلیماتیش بسیار سالم است ولی دیگه یک حوزه مشخصش مشکلات داره که اختلال یادگیریش است این نه تنها ایمایه نمیشه بلکه به طرف گفتم قهقرا و ناتوانی سوق داده میشه طفل دیگه که در پلی ازی است موازی به یقدمندی های عجیب غریبی ایجاد میشه او طفل دیگر تشویق میکنن ولی مشکل از این زیر درک نمیکنن جنجال اصلی در اینجاست که به شکل ناشناخته ای باقی میمونه و این حقیقتا فامیلان ما خصوصا در تمام دنیا فکر کنم معمول است ولی در افغانستان زیادتر است مثلا این به شکل ناشناخته و به یک شکل میبینن که تدید تحقیرآمیز و اینمی خودش باعث میشه که نه تنها گفتم مشکل اصلی است باقی نه بلکه مشکل اعراض مترافقه یا مشکلات مترافقی روانی دیگه هم سر از این علاوه شوه که باز بار بسیار زیاد شوه و نتونه تا طفل به طرف عجیب غریب حالتای سر
تشکر دکتر نجیب تا لحظات دیگر بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که پس پیام های شما یا پیام شما سفارش شما و توصیه هایتان برای پدران و مادران و برای معلمین چیست در این قسمت دکتر ویسی با توجه به چیزی که ما گفته مثلا تاپه ها و برچسب های نالایق و به گونه عامیانه کودن و غبی و اینها وقت زده میشه بر یک طفل گذاشته میشه بر یک طفل چقدر روی شخصیتش در آینده در اجتماع اثرگذار خواهد بود
بله با سلام دوباره شما وقتی یک طفل را به نام اصلیش صدا میزنین وقتی آیسته آیسته رفته رفته شما اگر به مون نام صدا بزنین میشه خودش اتومات متوجه میشه که من مثلا احمد هستم اگر پدر و مادر به نام‌های دیگه‌ای که طفل تغییر میشه که اکثرا در این موارد خود پدر و مادر قربانی نادانی خود هستند با تأسف دانستنی سی کار خود پدر و مادر حتما شکار هم که قربانی شدن که آله طفل خود قربانی میکنن مقصر هم هستن و خودشان هم قربانی هم که یک حالت بودن قبلا و از نادانی خود همی کار سر طفل خود به حساب تطبیق میکنن طفل آهسته آهسته به این نتیجه میرسه که من دیگه اهمیت ندارم من با ارزش نیستم من نمیتونم در حقیقت اونمو حرمت نفس پیشش پایین میایه وقتی حرمت نفس پایین آمد اعتماد به نفس که دو چیز پیوسته به یکی دیگر هستن، ولی مجزا از یکی دیگر هستن، اعتماد به نفسشون پایین میره. حرمت نفس یعنی که ما چقدر مهم هستم و دوست داشتنی هستم، اما اعتماد به نفس یعنی که من چقدر سر خود اعتماد دارم که من فلان کار کردم میتونم یا نمیتونم. اعتماد به نفس بالای حرمت نفس نشسته. هر قدر ما حرمت نفس بلند داشته باشیم، اونم قدر ما اعتماد به نفس بالای می داشته باشیم و در آینده در موفقیت ما رول بسزایی داره. اجازه بدین من بحث قبلی خود که مشروع کرده بودم بسیار سریع بیان کنم. گفتیم که سه علت داره مشکل یادگیری. یکی مشکل ارثی است که سر صحبت نمی کنیم، از پدران ما بر ما می رسه. یکی مشکل امراض مختلف است، امراض بیولوژیک است، امراض مثلا کمبود توجه و تمرکز، امراضی است که طفل ADHD به نام بیش فعالی میگن او طفل مشکل داره، یا که آتیزم یا در خود ماندگی، طفل هیچ اصلا با محیط بیرون تماس حاصل نمی کنه، همیشه با خود بازی می کنه، با خود دوستای خیالی داره، با خود بازی می کنه، یا که استرس های دوامدار که ناشی از اون محیط خشونتبار خانواده میشه، یا ای که طفل خواب آرام نداره، یا ای که طفل استراب داره، یا ای که طفل ترس داره، ترس از تنبیه، ترس از پذیرفتن شدن و امثال دیگه. و مسائل دیگه مسائل محیطی است که در اینجا معلمین و خانواده میتونه در بهوش آوردنش و یا در جلوگیریش و بهبودش نقش مهم و بسزا داره. در مسائل بیولوژیک و مسائل ارثی در اینجا نقش روانشناس مکتب، نه روانشناس عمومی که قسمی که شما گفتین که در هر لیسه باید ما داشته باشیم، چون مشکل یادگیری در صنوف اول، دوم، سوم، ابتدایی در اونجا تظاهر میکنه و طفلی که مشکل یادگیری داشته باشه اصلا تا لیسه نمیرسه و مکتب میکنه مکتبه. اگر شما بخواین که کشور آباد کنین، از دو جای باید شروع کنین، از مکتب و از زندان. این دو جای باید ما جای جور کنیم که وقتی طفلی که در مکتب میایه از مکتب باید اصلاح شوه، وقتی که مکتب نرفت رایش حتما در زندان است. در اونجا باید ما بتونیم که اصلاح کنیم انسان، از دو جای میتونیم اصلاح کنیم. بر ترتیب مسائل محیطی اول برمیگردیم به محیط خانواده، که در اینجا فامیل، خانواده، پدر و مادر هیچ وقت نمیتونن طفل کمک کنن مگر اینکه خودشان حداقل دانایی داشته باشن، مهربانی داشته باشن و حداقل امکانات داشته باشن تا به طفل چنین یک نظر را بدن عملا که طفل بفهمه که من مهم هستم، ما دوست داشتنی هستم، اعتماد به نفس داو تقویت کنن و بدور از خشونت، بدور از تبعیض و بدور از توقع بسیار زیاد از طفل. بیشترین چیزایی که ما میگیم طفل یاد نمیگیره، چون ما توقع زیاد داریم از طفل، از حالت خودش. مثل که یک بایسکلی که مثلا 30 کیلو 40 کیلو را میبره، ما بگیم چرا 100 کیلو را برده نمیتونه، چون توقع زیاد داریم. بعد از اون محیط آموزشی، با تاسف محیط آموزشی ما اساسش بر این است که میگه تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر، یا ای که جور استاد بهز مهر پدر. شما اکثرا سرکس ها رو دیده باشین در تلویزیون ها بعضی وقت که هیچ حیوان را ما تا به حال به تنبیه نتونستیم یک چیز یاد بدیم. شما متوجه باشین بعضی وقت اگر سرکس ها شما میبینین، متوجه باشین که معلمین سرکس هر 5 دقیقه ده دقیقه بود فقط یک چاکلیت ددان حیوان مندازه برش میده. یعنی تشویق. پدر مادر باید بفهمن که طفل با تشویق میتونیم ما به یک جای برسنیم. تعلیم و تربیه اساسش با تاسف بر تنبیه، ترس و کنترل بوده، اما اگر اساس تعلیم و تربیه بر محبت، حرمت و مشورت، اگر به این سه چیز باشه، ما میتونیم طفل را با اعتماد به نفس بهتر تربیت کنیم. باز میشه محیط آموزشی. محیط آموزشی ما وقتی مکتب جای امن باشه، وقتی مکتب جای خوب باشه، همون چیزی که میگن که درس معلم اربوت زمزمه محبت جمعه به مکتب آورد طفل گوره اسپایی را. اگر مکتب جای بسیار امن و جای خوشایند باشه برای طفل، طفل حتی روز جمعه میخواه بره مکتب. اما اگر ما محیط مکتب قسمی باشه که طفل شاگردا اذیت میکنه، معلم اذیت میکنه، در راه طفل اذیت میشه، طفل میخواه مکتب بره، سرویس برش استاد نمی کنه، طفل بتانه مکتب را از کس کمک نمی کنه، کت لغت می زنن شد طفل از موتر پایین می دازن. وقتی طفل در مکتب میه، می خواهیم تأکید کنم بیشتر طفلهایی را که ما میگیم مشکل توجه و تمرکز داره، بیشترش بر می گرده به عوامل محیطی. یعنی از هر 10 طفل یک طفل واقعا مشکل یادگیری داره که او برمیگرده به علتایی که ما گفتیم سر ذکر کردیم، اما بیشترینش برمیگرده به عوامل محیطی که طفل هیچ مشکل نداره، طفل مغزش خوبم کار میکنه، اما شرایط را ما برش بتانیم آماده بسازیم تا هر طفل ما بتانه خودشان یک ادیسن شوه، بتانه خودشان یک گراهمبل شوه. ما اکثرا میریم پشت منابع زیرزمینی میگردیم، اما این منابع سرزمینی ما که مفت و کاملا بر ما در دسترس ما است، ما باید در صف چشم بینا نداریم تا از اینا استفاده کنیم و بتانیم هر کدام از یا تطها مادن دیگر در آینده بر ما بعد دسترس ما قرار بدن.
تشکر.
پیامی که دارم برای معلمین، اگر اجازه بدین پیام خود برای معلمین بگویم
حتما که... چرا نه، اما بگذارین نظریات دیگر میمانان این بحث هم بگیریم و در پایان این بحث حتما پیام های شما را در ایمانت خواهیم داشت. بسیار زیاد تشکر دکتر ویسی. خب در ارتباط به این موضوع پوهنمل وحید، شما شنیدین که دکتر صاحب ویسی جالب توضیح دادن و در مورد تشویق و تنبیه از طرف والدین گفتن. این تشویق به زبان ساده چگونه باید صورت بگیره که یک طفل مشکل یادگیری نداشته باشه و بیشتر ترغیب شوه و تشویق شوه و به گفته دکتر ویسی جمعه به مکتب بره؟
باز هم سلام، باز هم اجازه بدین که من یک بار کم پرگویی کنم به اصل مطلب خودم رسانیم. ما در افغانستان وقتی که روانشناسی تربیتی را در پانتون کابل در فاکولته های مختلف روانشناسی تربیتی را میخوانن، چی در فاکولته چی در ادبیات در دپارتمنت های مختلف انگلیسی و جرمنی و ترکی و دیگه فاکولته های علوم اجتماعی که روانشناسی میخوانن، من حیث استاد در مکاتب درس میتن، یک استاد خوب باید شخصیت باشه، در مضمون وارد باشه روانشناسی و تربیت را بدونه. وقتی که ما از روان شخصیت نام میگیریم، پیشتر هم دوستا دکتر صاحب بزرگوار که در خارج تشریف دارن، دکتر صاحب که امره اینجا حضور داره پلوی ما نشسته، وقتی که ما از شخصیت یا پرسونالیتی نام میگیریم، تمام ویژگی ها، توانایی ها، انگیزه ها، خلق و خوی، نگرش ها، باورها، دیدگاه ها، واکنش های جانی، سبک های معنیش و کرکتر و اخلاقیات، تمامش در برگنده رفتار انسان تشکیل میته. ما وقتی که این بیان میکنیم، نو موضوع را باید در نظر بگیریم که اون نو موضوع است. اول شاگرد نیازمندی ها و تفاوت های شاگرد را در نظر بگیریم، بعد دوم موضوع آموزش است که با کدام متد ما درس میتیم و همچنان چی را درس میتیم، سوم موقعیت آموزشی، چهارم رشد و انکشاف انسان است، پنجم به میره قم شخصیت و ارزیابی و حافظه و فراموشی و انگیزش است. وقتی که ما صحبت میکنیم است تشویق و از تقویت یا رینفورسمنت که در روانشناسی ما بیان میکنیم یا در روانشناسی آموزشی یا لرنینگ سایکولوژی را بیان میکنیم، ما تقویت چهار بخش تقسیم میکنیم. وقتی که ما تقویت میگیم، اول تقویت های شرطی است، حداقل استادا باید، منظور ما از معلمین مکاتب است که وقتی برای صنوف اول دوم سوم درس میتن، تشویق شرطی را به کار ببرن. وقتی که ما میگیم شرطی، در اصل کدام ماده یا چیزی نیست که او مادی باشه. شاباس، آفرین، شاگرد عزیز. ببینین جمله بسیار ساده بیان میکنم، اما مفهوم بسیار بالا را داره. وقتی که ما یک استاد، یک معلم صاحب در یک صنف اول یا صنف دو میبینیم که 50 نفر شاگرد زیر دستشان است و هر شاگرد در شناختن شاگرد خود کوشش کنه او را به نام صدا کنه، محترم جاوید، محترمه مریم، وقتی که اسمشان هم میگیرن، ای خودشان بالایشان تشویق تاثیر میکنه که مرا میشناسم، اون قدر مهم و معتبر هستم که مرا به نام صدا میکنه، ظاهرا این ساده معلوم میشه. وقتی که میرم و تشویق
پوانمسوید، با معذرت که یک شنونده از ننگرهار دیر زمانه است که منتظر است، ما حرفای شما را قطع میکنم و وقت محدودی هم داریم تا پایان این برنامه، با معذرت. بشنویم از شنونده که از ننگرهار با ما در تماس است. سلام علیکم.
سلام علیکم سال صاحب، جوړی خوښ.
و علیکم السلام، شرخ ناس دوستان پښتنه
وکړي.
ډیر مننه.
زما پښتنه دا ده چې موږ څنګه کولای شو د لرګي د استاد دلاسه په مکاتبو کې لري کو.
بسیار سوال جالب و عمده و اساسی. اگر سوال دیگه نداره
روانشناسان خود دیر گرانده چه من پیدا کو اما دا کار خود کولش و اولا ریسنگ دی کشت وزیر صاحب معارف دلتا میل ما وی یا موند تدریسی دلتا میل ما وی.
این شکر است که شما را داریم از ننگرهار و موضوع بسیار خوب را اینجا مطرح کردین که حتما با مسئولان و مقامات معارف افغانستان هم در میان خواهیم گذاشت. خب میپردازیم به امی سؤالی که شنونده خوب ما از ننگرهار پرسید و منتظر است. دکتر صاحب پهنوسب وحید شما کوتاه لطفا جواب بگوید.
بله بله مننه دوبرور نه رښتیا چې د ننګرهار شریف خلک ډیر د ښوونه وروزنه ډیر تګي او ډیر په ښوونه وروزنه ماین خلک دي په دې کې شک نشته. ولی خبر دغه ده چې اوس موږ وایو چې څنګه کولای شو دا وکړو دا په یو خبر باندې نه کیږي چې استاد معلم صاحب محترمه لرګی د لاس نه لري کا دلته ورکشاپونه سیمینارونه هلته په خپله پانتون د ننګرهار کې ښوونې او روزنې پانځی لري هغه استادان کولی شي چې یوې موسسې ته یو پروپوزل ولیکي چې موږ دغو معلمینو مکاتبو ته موږ کولی شو چې ورکشاپ یا سیمینار دایر کړو او دغه روانشناسي تربیتي موږ یوه هفته یوه ورځ تاسو باور وکړئ چې وکولی شي درې ورځې ورکشاپ د معلمینو لپاره ډیر کومک کا نور خو پریده چې په سمستر او یو سند سرتیفیکیت یا دیپلوم اخلي اخو په ځای په ځای پریده درې ورځې ورکشاپ کولای شي چې ارتیاوی د استاد خپل هغه موقف هغه مقام حیثیت او پیژن چې استاد په کوم ځای کې ځای لري شاګرد یا زکمون کې چیرې ځای لري څنګه کولای شي دغه خپل لارګای نیول په شخصیت د استاد هم تاثیر منفی لري او په هغه ما یو وخت عرض وکړ یو ټکی ته په اصطلاح باندې ما چې سوشل فاونډیشن اف ایجوکیشن چې اساسات ټولنیز د ښوونې او روزنې په هر ټولنه کې مخ ټولنه چې غواړو چې پرمختګ وکړي پیشرفت وکړي دغه ټکی ته باید متوجه وي.
تشکر
پهنمسه ضرورت لري روانشناس
پهنمسه بله. وحید تشکر این مفید بود و جالب با توجه به وقت محدود که تا پایان این برنامه باقی است. یک موضوع مهم دیگه که پیشتر در شروع هم گفتیم در موردش صحبت میکنیم نظر شما را میخوایم در موردش داشته باشیم که بر اولین بار فکر میکنم در یکی از برنامه‌های گذشته صحت رادیو آزادی این موضوع مطرح شد که امیدوار است مقامات زیرفت هم شنیده باشن و در عمل پیاده شود. داشتن معلمان روانشناس در مکتب‌های دخترانه و پسرانه افغانستان است. از نظر شما به عنوان یک معلم، یک استاد، یک پهنمل بخش روانشناسی در افغانستان چقدر مهم است که ما در مکاتب خود یک معلم روانشناس داشته باشیم؟
بسیار زیاد. دوست عزیز وقتی که ما میگیم که ارزش زیاد داره ببینین ما یک مثال بسیار ساده را به شما بگم
جناب پهنمل اگر کوتاه لطفا بله در مورد صحبت بکنیم که وقت ما کم است و بیان میکنم فرصت داشته باشیم که نظریات دکتر صاحب دیگر هم بگیریم.
بسیار خوب ما بر شما بیان کردیم که یک استاد خوب او وقت استاد یا معلم شده میتونه که روانشناسی را بدانه. وقتی که دانستن روانشناسی را بیان میکنیم صرف در یک دقیقه دو دقیقه بیان نمیشه. مثال بر شما میتیم که در حداقل اون موضوع اشاره داده شوه. وقتی که ما میگیم که یک معلم در صنف اول یا دو سه درس میته حداقل معلم یک کیس استادی یک روش مطالعه فرد داشته باشه که امی طفل صحیح بشناسه که کجا تولد شده صحت روانی بدنیش چطور است صحت روانی بدنی والدین چطور است روابطش با والدین چطور است روابط والدین با چطور است رغبت و میل علاقه های به درس داره پروگرام روزانش چطور است آیا موقعیت خانه آیا شغل والدین این تمامش کوشش میکنه.
تشکر پهنمل وحید ناگزیر هستم که سخنان شما را قطع بکنم با معذرت که میخوایم با فرصت اندکی که تا پایان این بحث باقی است نظریات دو دکتر متخصص دیگر در این مورد هم داشته باشیم. بسیار زیاد تشکر و ببخشید مرا. دکتر نجیب با توجه به آنچه که پهنمل وحید گفت از نظر شما این مفکوره چقدر مهم است برای سیستم معارف افغانستان که معلم روانشناس داشته باشیم در مکاتب خود؟
فوق‌العاده از اهمیت است. با تایید فرمودهای پهنمانس که پیشتر مهربانی کرد یک نقطه دیگر به شکل بسیار شارت و خلاصش میشه ما اشاره کنیم که در پلوی از اینکه ما روانشناس تربیتی ضرورت داریم و استادایی که در روانشناسی تربیتی تعلیم دیده باشن و در سر تا سر معارف افغانستان ارزی خدمات کنن ما برای روانشناسای کلینیکی اشد ضرورت داریم که در قسمت تداوی در قسمت ارزی خدمات روانی برای مردما ببینید در سر تا سر افغانستان ما انگشت نشان و ما چند روانشناس کلینیکی محدود در شفاخانه سطح روانی داریم.
تشکر پس اهمیت این موضوع برجسته شد. دکتر نجیب، بگذارین نظر دکتر ویسی از فنلند را هم در این مورد داشته باشیم، کوتاه لطفا.
بله، اما قسمی که ما میفهمیم که جلوگیری یا وقایه امراض بسیار آسانتر و ارزانتر است. روانشناس مکاتب میتونه که تمام امراض روانی را در شروعش پیدا کنه و او را بهتر تداعی کنه و این بی حد انداز مهم است. شما در کشورهای پیشرفته میبینید که در مکتب روانشناس مکتب، نه روانشناس کلینیکی و عمومی، روانشناس ایژوکیشنال کاملا علایده.
تشکر.
که چطور میتونیم که
تشکر. وقت ما محدود است و بس جالب ناگزیر استم سخنان شما را اینجا قطع بکنم. حتما در این مورد با مقامات و مسئولان وزارت معارف افغانستان هم صحبت خواهیم کرد که اگر امکان داشته باشه که این مفکوره عملی شود در افغانستان. بسازاد تشکر از شما دکتر متخصص دکتر خالق ویسی از فنلند، دکتر نجیب از بخش صحت روانی از کابل و پوهنمس وحید الله وحید از دپارتمنت روانشناسی تربیتی فاکولته روانشناسی پوهنتون کابل. بحث جالب بود. بسازاد تشکر از همراهیتان تا حالا. در این قسمت با سلطان محمد سرور باشید که در استیدیوست با یک برنامه خبری نو. سلام و خوش آمدین.
و علیکم سلام. تشکر صدیقی صاحب. ساعت 4 عصر در برنامه این ساعت رادیو آزادی طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. قبل از همه توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
مقامات آمریکایی میگویند که روند آموزش پلیس محلی افغان را حداقل برای یک ماه به تعویق انداختند. این مقامات میگویند این تأخیر به خاطر صورت گرفته تا نوحه پروسه جذب کسانی که میخوان شامل پلیس محلی گردند جدی‌تر ساخته شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید احتمال میرود در کشتی که در آبهای اندونزیا غرق شد شماری از افغانان نیز موجود باشند. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولایت نورستان 5 پلیس سرحدی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. پلیس پاکستان میگوید امامی که یک دختر عیسوی را به توهین به مقدسات متهم کرده بود بازداشت شده است. نماینده بین‌المللی برای سوریه میگوید تغییر در این کشور عاجل و ضروری بوده و این تغییر باید نیازمندی های مردم سوریه را برآورده سازد. بحرین میگوید به خاطر نشر متن ترجمه شده نادرست بر ایران یک اعتراض رسمی را ترتیب داده است. ایران و کره شمالی تعهدات را به خاطر تقویت روابط و افزایش همکاری ساینس و تکنولوژی وعده دادند. وزارت خارجه اوکراین سفیر اتحادیه اروپا در این کشور را به خاطر اظهارات اخیر وی در مورد وضعیت سیاسی این کشور انتقاد کرده است. 24مین اجلاس سالانه سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک امروز در شهر ولادیواستک روسیه در شرق دور آغاز شد. و سازمان نظارت بر حقوق بشر از وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواسته است بر حکومت اندونزیا به خاطر عدم تحمل مذهبی رو به افزایش در این کشور فشار بیاورد.
ساعت دقیقاً 3:32 ثانیه و 3:32 دقیقه و 50 ثانیه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. برخی از باشندگان تخار از موارد ناامنی ها شکایت دارند.
اختطاف ها روز به روز زیاد شده میره. به نام اربکی و اینوان یک گروه یک طرف یک گروه دیگر طرف هر روز دشار بزنه بکنه.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از نبود مسئولیت در سیستم های الکترونیکی و اینترنتی نگران است. ولسی جرگه تصمیم گرفت که سهم زنان در ادارات دولتی 30% افزایش یابد. ناهید احمدی فرید یکی از وکیلان در این باره چنین میگوید:
ما نه تنها مسائل کاری رو حالا در نظر گرفتیم، بلکه مسائل تحصیلی و آکادمیک رو هم در نظر گرفتیم.
گزارش هم درباره انکشافات اخیر در سوریه داریم. مطالب دیگر برنامه را هم خلال برنامه برایتان معرفی خواهم کرد. با ما باشید. از باشندگان تخار از موارد بی‌امنی چون سرقت‌های شب‌هنگام و اختطاف‌ها نگران می‌باشند، ولی مقامات می‌گویند که تلاش‌های بهبودی امنیت جریان دارد. دیان احمدی از منطقه گزارش می‌دهد.
افزایش سرقت‌های مسلحانه، تهدید و اذیت ساکنان تخار توسط نیروهای اربکی و گسترش قاچاق مواد مخدر از عمده‌ترین بدامنی‌هایی است که ساکنان این ولایت را نگران ساخته است. مردم از مقامات و نهادهای امنیتی میخواهند تا در جلوگیری از بی‌ثباتی تلاش نمایند. چند تن در مورد چنین گفتند:
اختطاف ها روز به روز زیاد شده میره. به نام اربکی و اینوان یک گروه یک طرف، یک گروه دیگه طرف، هر روز دشوار بزنه بکن از طرف میرن پول میطلب آزادانه. پلیسی نیست که ازو بازخواست بکنه.
اسم از لاس یک از باشندگان شهر تخار. پلیس ها پول مجرم هم میگیره، اما وقت رشوت بازی میشه و را آزاد نکنه.
این برادر ما کشتاد، پلیس مالی تعیین شده، سبا ما را شو میاد طول میگه ما را نکشه.
قچاق بر از آدم میفروشن، چیز میکرن در سرحد، در قد
قشقاق، لاله میدان، بوستون، اینا را کل گیر مسئله کرا.
چند قتل دمی شد، دمی هیچ کد تاوید نکد. محمد احمدی من داد من دمی حکومت احمد دمی گفت
در برای ما سر خود کشته شده است. هیچ کس بسخاز شده میکنی گایی که مقصد مرام ندارم.
نور مرد بسخاز دیم زیدی مرد اول ملک پفتا که امری هیچ تو که بسخاز نکی به قصه که توک ندی.
مل پاسوال خیر محمد تیمور، قماندان امنی ولایت تخار، ادعای ساکنان تخار را در برخ موارد رد می نماید. اما آقای تیمور میپذیرد که مواردی از ناامنی ها در ولایت تخار وجود دارد که باعث ناراحتی مردم می شود. قماندان امنی تخار گفت که تلاش می نماید تا ثبات کلی را در این ولایت تامین نمایند. وی اضافه کرد:
جمعی که جرم کده، جنایت کده، امری گرفتاری از اینا هست و تحت تاثیر پلیس هست. ایوام گپای ایوام دست خانش گم میشه و مردم سر صدا میکنه که علیه اختطاف شده و گم شده. بعد از 3 روز 4 روز 5 روز خودش پیدا میشه.
تخار یکی از جمله ولایات چارگانه در شمال شرق افغانستان است که ساکنانیان از 3 سال بدین سو شاهد یک رشته انفجارات، عملات انتحاری، سرقت‌های مسلحانه، اختطاف و بدامنی ها در این ولایت می باشد. مقامات محلی می گویند میزان تنش ها در این اواخر نسبتاً کاهش یافته است و تلاش می نمایند که حداقل از این بدامنی ها جلوگیری نموده امنیت را در سراسر این ولایت تامین نمایند. نرمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
شنوندگان عزیز، در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه شنیدید که برخی از باشندگان تخار از موارد بی‌امنی چون سرقت‌های شب‌هنگام و اختطاف‌ها نگران می‌باشند، ولی مقامات می‌گویند که تلاش‌های بهبودی امنیت جریان دارد. در این میان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از نبود مسئولیت در سیستم‌های الکترونیکی و اینترنتی کشور نگران است. امیرزای سنگین، وزیر مخابرات و تکنولوژی، دیروز گفت که به هدف حل این مشکل و ترتیب یک استراتژی سمینار 4 روزه را در کابل برا انداختند. این نگرانی در حال مطرح می شود که چندین بار وبسایت های ادارات دولتی افغانستان هدف حملات اینترنتی قرار گرفتند. جزئیات بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
به دنبال افزایش حملات اکرها بالای برخی از وبسایت‌های حکومت افغانستان، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در تلاش ایجاد یک استراتژی به هدف مسئول ساختن سیستم‌های الکترونیک در کشور شده است. وزارت مخابرات میگوید که طی 10 سال گذشته رقم زیاد اسناد محرمه کشور از روی کاغذ به کامپیوترها ذخیره شدند و نگرانی‌ها از دسترسی اکرها به این اسناد هر روز بیشتر می‌شود. امیرزای سنگین وزیر این وزارت به روز شنبه گفت که به هدف مسون ساختن اسنادی که در سیستم های الکترونیک ذخیره شدند و رکشاپ را برا انداختند.
امروز جهان با سوی الکترونیکی شدن می رود. تمام اسناد و معلومات در سیستم های الکترونیکی یعنی کامپیوترها ذخیره می شود. فایده آن این است که با آسانی می توان به معلومات دسترسی پیدا کرد، اما خطرهای آن بسیار زیاد است. از یک طرف یک فردی را که ما اجازه نداده ایم او خودسرانه با آن را پیدا می کند، با اصطلاح قفلی را که به خاطر معلومات انداخته بودیم کلید آن را پیدا کند، یا ممکن تمام معلومات را نابود سازد.
این ورکشاپ که از سوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با همکاری وزارت تجارت ایالات متحده آمریکا روی دست گرفته شده، به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. به گفته مقامات این وزارت در این ورکشاپ روی استراتژی کار می شود که چطور بتوان سیستم الکترونیکی را از دسترسی اکرها در امان نگه دارند. این مقامات در حال از ایجاد مانعی برای دسترسی اکرها از وبسایت های حکومتی خبر می دهد که به گفته وزارت مخابرات چند هفته قبل بالای چندین سایت حکومتی از سوی هکرها عمله صورت گرفته است. پیش از این نیز وبسایت شورای امنیت افغانستان از سوی هکرهای خارجی مورد عمله قرار گرفت. در همین حال شماره از کسانی که در بخش الکترونیکی معلومات کافی دارند در صحبت با رادیو زدی نبوده مسئولیت سیستم الکترونیکی را خطر بزرگ با آینده کشور می‌دانند. این کارشناسان میگویند که حکومت افغانستان تاکنون به خاطر حل این معضله اقدامات لازم را روی دست نگرفته است. اصرار کریمزای رئیس کمپانی اوپن سورس افغانستان در ارتباط با مسئول ساختن وبسایت‌ها چنین پیشنهاد دارد.
مشخصا ما می پیشنهاد میکنیم که سافت‌ویر های اوپن سورس یو مرتب‌تر از این سافت‌ویر هایی که دولت مالفما استفاده میکنه از این مسئول‌تر هستند و ارزان‌تر هستند. تقریبا 90% این سافت‌ویر ها مفت می باشند، یعنی کدام جواز قانونی که نداره برای استفاده که ما باید بخریم و ما می توانیم به استفاده مفت استفاده شود از اینا. و دیگر گپ مهم در این سافت‌ویر اینمی است که نهایتاً
الکترونی شدن اسناد حکومت، استفاده از سهولت‌های اینترنتی و موبایل به تازگی در افغانستان رایج شده است. هرچند مقام‌های وزارت مخابرات از دستاوردهای خوب در زمینه کامپیوتری ساختن سیستم‌های حکومت طی ده سال گذشته سخن می‌زند، اما به گفته کارشناسان هنوز هم مشکلات زیاد در این راستا وجود دارد. آگاهان می‌گویند که اگر حکومت افغانستان در قسمت مسئول ساختن وبسایت‌ها و سیستم‌های اینترنتی کشور توجه نکند، ممکن اسناد محرم کشور به دست مخالفان و استخبارات منطقه بیفتد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:41 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ولسی جرگه افغانستان در یک اقدام لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن سهم زنان در ادارات دولتی 30% افزایش می‌یابد. هرچند نمایندگان مردم در ولسی جرگه می‌گویند که این مصوبه برای زنان زمینه را مساعد می‌سازد تا آنها از وظایف مستقل بهره‌مند شده و هم مشکلاتشان را خود حل کنند، اما برای عملی کردن این لایحه موانع وجود دارد. مقیم نایب در مصاحبه با ناهید احمدی فرید، نماینده مردم ولایت هرات، از وی پرسیده است که این طرح در ارتباط به سهم 30% زنان در ادارات دولتی تا چه پیمانه جنبه عملی دارد. خانم احمدی در پاسخ چنین میگوید:
این قانون نه تنها شامل مسائل قوه مجریه میشه و کار در قوه مجریه، بلکه شامل محصلین و شمولیت در امتحان کنکور و کسانی که از کنکور فارغ میشن هم هست. متوجه هستین؟ یعنی ما نه تنها مسائل کاری اونها رو در نظر گرفتیم، بلکه مسائل تحصیلی و آکادمیک رو هم در نظر گرفتیم. نیاز هست تا ما روی مسائل آکادمیک و بلند بردن ظرفیت خانم ها کار بکنیم، اما دروازه و راه باید باز بکنیم برای زنانی که باسواد هستن، توانمندی دارن، اما به دلایل متعدد نمیتونن شامل کار در ادارات حکومتی بشن.
خانم احمدی، شما گفتین کسایی را در نظر میگیرین که در کنکور رسم میگیرن و وزارت تحصیلات عالی باید 30% دوجه همی فیصدی را بر زنها اختصاص بده، یعنی بر از اونا امتحان کنکور مخصوص بگیره؟ در غیر از اون وقتی که دخترها و پسرها امتحان میتن، هر کسی کامیاب میشه، هر کسی که معیار پوره میکنه، اینا چه قسم باشه به نظر شما؟ چه قسم در لایه گفته شده؟
باور نیست که در ولایت های مثل ولایت
قندهار، مثل ولایت خوست، ولایت های نام خانم ها به مکتب رفته نمیتونن. نیاز هست تا یک مقدار در قسمت اونها اقماس صورت بگیره. باور ما این هست که باید مسائل بر اساس چارچوب ها باشه، اما بالاخره برای خانم ها باید یک مقداری تصور صورت بگیره، به دلیل اینکه جامعه اجازه نمیده اونها به مکتب برن، به دلیل اینکه مکاتب دختران سوزانده میشه، به دلیل اینکه راه ها بسته میشه برای دخترها، برای دخترها تیزاب پاشانده میشه، اونها مجبور هستن در خانه باشن. خود دلیل نمیشه که در امتحان کنکور وقتی که 20 نمره پایین تر از معیار میگیره او تحصیلات عالی راه پیدا نکنه.
خب یک موضوع دیگه ای که امی 30% که اختصاص داده شده برای خانم‌ها یا اختصاص داده میشه برای خانم ها، این چقدر مشکل خانم ها و یا زنان را در افغانستان حل خواهد کرد؟
تا اندازه میشه گفت یک تبعیض مثبت هست برای حضور بیشتر و پررنگتر خانم ها. باور ما این هست که حضور زن ها در هر صورت در هر اداری که باشه به نفع خانم های افغانستان هست.
خب وقتی که اگر این خانم ها 30% در حکومت شامل شوند، آیا به چی گونه حمایت، یعنی ایتو یک ارگانی باشه که از اینا بعدن حمایت کنه، ایتو یک چیز را در لایحه پیش بینی شده؟
من فکر میکنم بله، در لایحه هم پیش بینی شده که کمیسیون اصلاحات اداری در این قسمت باید محافظت بکنه و کنترل بکنه، و در کنار از خود پارلمان به عنوان نهادی که تصویب کرده قانون، مخصوصا کمیسیون زنان پارلمان در نظر هم گرفته شده در قانون که باید کنترل درست روی این مسائل داشته باشه. در قوه مجریه وزارت امور زنان در این لایحه یکی از وزارت‌های هست و یکی از نهادهایی هست که هم میتونه نقش فعال داشته باشه و هم در نظر گرفته شده به عنوان نهاد محافظ حقوق بر اساس همین حق.
خانم ناهید احمدی فرید یکی از وکیلان مردم هرات در ولسی جرگه بود که راجع به افزایش سهم زنان در ادارات دولتی معلومات داد. گزارش هم از هرات داریم. کار قیریزی سرکی که ولسوالی‌های غوریان و زندجان ولایت هرات را با هم وصل می‌کند آغاز شده است. این سرک به ارزش بیش از 19 میلیون دلار آمریکایی از بودجه انکشافی وزارت فواید عامه قیریزی می‌شود. نظر باشندگان محل در این مورد چیست؟ در گزارش بشنوید که شاپور صابر تهیه کرده است.
باشندگان ولسوالی های غوریان و زندجان میگویند اعمار این سرک نقش عمده را در بهبود زندگیشان ایجاد خواهد کرد.
را وقتی که اسفار چهره خوب شه، امنیت میشه، بازسازی میشه، اون مردم رجوع به شهر نمی کنن، در همین جا زندگی میکنن و میتونن کار زندگی خود در همین جا بکنن.
گرد و خاک کمتر میشه و مریضی کمتر پیدا میشه به مردم.
جلوتر از ساعت 7 صبح کارکرد میکردن الی تا بین 2 ساعت یا 2.5 ساعت به ارتباط هرات میرسیدن.
وقتی که اسفار چه دیگه ما هیچ مشکلی نداره. خیلی خوشحالم، خوشوقتم، بالاخره باعث افتخار برای همگی ملت.
مقامات ملی در ولایت هرات میگویند کار اسفالت سرک ولسوالی‌های زندجان و غوریان در نزدیکی مرز ایران به ارزش بیش از 19 میلیون دلار آمریکایی آغاز گردیده است. دکتر داوود شاه سبا والی هرات گفت این سرک به طول بیش از 58 کیلومتر و عرض 6 متر از بودجه انکشافی وزارت فواید عامه افغانستان اعمار می‌گردد. به گفته والی هرات کار اسفالت این سرک از سوی یک شرکت ساختمانی موسوم به بادغیس به مدت یک سال به پایه اکمال می‌رسد. والی هرات گفت در طول سال جاری بیش از 200 کیلومتر از سرک‌های ولسوالی‌های این ولایت در حال اسفالت و جغل اندازی قرار گرفته است.
حدود 60 کیلومتر در ولسوالی شندن زیر کار که یک مقدار تمام شده، یک مقدار دیگه در حال ساختمانه. 52 کیلومتر سرک امروزی هست که کار ازی آغاز شد سر از امروز. حدود 45 کیلومتر سرک پشتون زرغون است که کار آغاز شد. 55 کیلومتر سرک ارملق لامان است که همه آمادگی ها گرفته شده، کم ساخته شده. سرک هرات تا اوبه کار جغل اندازی ازی دوام داره، به کیلومتر 45 رسیده و قرارداد سرک اوبه تا چشت شریف برای جغل اندازی و ترمیم به اعلان سپرده شده. سرک فارسی به طول 170 کیلومتر جغل اندازی و ترمیمش که پارسال آغاز شده بود پایان یافته و انقریب تحویل داده خواهد شد.
کار این پروژه ها زمان از سوی مسئولان محلی در این ولایت مطرح می شود که هنوز شمار از مخالفان مسلح دولت در مربوطات این ولسوالی ها موجودیت دارند. اما حاجی احمد شعیب معصومی کارشناس امور ولسوالی های هرات بر رادیو آزادی گفت باشندگان این مناطق آمادگی های خود را برای تامین امنیت این پروژه ها اعلام کردند.
از طرف مردم برای نیروهای امنیتی ما یک نویدهای بسیار خوبی داده شد. حتی ما شاهد بودیم که در ولسوالی پشتون زرقون و ولسوالی گذره یک کمیسیون مردمی از طرف خود مردم تعیین شده برای همکاری با شرکت مجری طرح و همینطور در قسمت زندجون و قوریون مردم حاضر شدند از کمیسیون های ساختند متشکل از علما، از مجاهدین، از متنفذین، از جوانها که اینا با شرکت مجری طرح همکاری داشته باشند.
با گذشت بیش از یک هفته این دومین سرک از ولسوالی‌های ولایت هرات است که از بودجه دولت افغانستان توسط یک شرکت ساختمانی افغانی اسفالت می‌گردد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره از اعضای مشتان و جرگه افغانستان رئیس جمهور کرزی را به مصلحت‌گرایی متهم می کنند. این سناتوران در واکنش به برخی از تبدیلی های احتمالی در رده های بالایی حکومت می گویند که این مسئله مغایر این حرف های رئیس جمهور است که اخیراً در مقر شورای ملی گفت که پس از این مصلحت‌گرا نخواهد بود. از سوی دیگر تعدادی دیگر از اعضای این مجلس وضعیت امنیتی افغانستان را به دلیل برکناری سه مقام ارشد امنیتی کشور ناگوار توصیف می کنند. تفصیل بیشتر در گزارش ستار فروغ از کابل.
در حالی که حکومت افغانستان تا هنوز تغییر و تبدیلی های احتمالی در کابینه و دیگر پست های حکومتی را رسما تایید نکرده است، بعضی از اعضای مشاوران و جرگه در مورد نشر گزارش های در خصوص این تصمیم حکومت عکس العمل تند نشان دادند. عبدالحنان حقویون یکی از سناتوران در اجلاس روز یکشنبه مشاوران و جرگه گفت آوازه ها در خصوص تبدیلی مقام ها به سایر پست های حکومتی نشان میدهد که حکومت افغانستان تا کنون هم به مصلحت گرایی نقطه پایان نگذاشته است.
رئیس صاحب جمهور بیانیه‌ای را که در مقر شورای ملی ایراد کرد با صراحت گفت که دیگر مصلحت نمی کنم. افواهات را ما از طریق رسانه ها می شنویم که فلان وزیر در این جای تبدیل شد، فلان ولی در آن جای تبدیل می گردد و یا فلان شخص در آن اداره مقرر می شود. آیا مصلحت ختم شد؟ نه خیر، هنوز هم همان مصلحت گرایی است. یک وزیر از یک جای به جای دیگر تبدیل می گردد و به همین قسم یک ولی از یک جا به محل دیگر تقرر حاصل می کند.
این عکس‌العمل ها در حال صورت می‌گیرد که به اساس گزارش ها حکومت افغانستان تصمیم دارد جنرال بسم الله محمدی وزیر سابق داخله را به عنوان نامزد وزیر دفاع، جنرال مجتبی پتنگ معین محافظت عامه وزارت داخله را به حیث کاندید وزیر داخله و اسدالله خالد وزیر اقوام و قبایل را به صفت نامزد کرسی ریاست عمومی امنیتی ملی برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه پیشنهاد کند. در این حال برخی از سناتوران به این باورند که برکناری مقامات ارشد ارگانهای امنیتی افغانستان بر وضعیت امنیتی این کشور اثرگذار بوده است. گلاله اکبری، سناتور منتخب ولایت بدخشان:
امروز تمام ملت افغانستان مایوس است که ما بخشای امنیتی ما فعلا فلج است، سبکتار شده و ما به خاطر دشمن امروز زمینه را مساعد ساختیم. وضع امنیتی به کلی خراب است. رئیس امنیت برطرف شده، وزیر داخله، وزیر دفاع.
پس از این بحث‌های اعضای مشاوران و جرگه، فضل هادی مسلمیار رئیس این مجلس گفت این به رئیس جمهور ارتباط می‌گیرد که کی را در کجا مقرر و یا سبک دوش می‌کند.
این صلاحیت رئیس جمهور است. کسی که دو می‌کنند کسی که تایید می‌کنند تایید. این صلاحیت رئیس جمهور است. این صلاحیت شما نیست، همشیره و برادر عزیز. وزیر که انتخاب می‌شن وای به اولسی را تایید می‌کنند. بس خلاص، شما صرف نظارت بکنید. اگر کسی که مستحق بود نظارت بکنید.
ولسی جرگه افغانستان حدود یک ماه پیش جنرال عبدالرحیم وردک و جنرال بسم الله محمدی وزیران پیشین دفاع و داخله را به دلیل ادامه حملات راکتی پاکستان و ازدیاد ناامنی ها در کشور استیضاح و بعدا سلب صلاحیت کرد. انجینیر رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی هفته گذشته از سوی رئیس جمهور افغانستان سبک دوش شد. شماری از آگاهان مسائل امنیتی نیز میگویند برکناری سه مقام ارشد امنیتی میتواند بر وضعیت امنیتی افغانستان تاثیر ناگوار بر جا گذارد. اما مقام های ریاست جمهوری افغانستان بعد تازگی گفتند که با در نظر داشت اصل شایسته سالاری نامزد وزیران دفاع و داخله و کاندید کرسی ریاست عمومی امنیت ملی در جریان هفته جاری برای دریافت رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد.
گزارش بود درباره واکنش شورای ملی افغانستان در مورد برکناری های اخیر در کابینه افغانستان و تقرری های احتمالی. قرار است چهارمین نشست مشترک افغانستان و ایران در کابل برگزار شود. جانان موسازعی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفت که این نشست به روزهای 3 و 4 شنبه هفته جاری به سطح وزیران امور خارجه دو کشور راه اندازی خواهد شد. یکی از اهداف این نشست مشترک تقویت و گسترش همکاری های اقتصادی و تجارتی میان دو کشور خوانده شده است. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
به گفته وزارت خارجه کشور، تقویت و گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و حمل و نقل از موارد اساسی اند که در این نشست روی آن بحث می‌شود. جانان موسازعی سخنگوی وزارت خارجه که به روز یکشنبه با خبرنگاران صحبت می‌کرد، برگزاری این نشست در کابل را برای افغانستان مهم خواند.
چهارمین جلسه این کمیسیون قرار است در جریان هفته جاری به تاریخ‌های 14 و 15 شنبه تحت ریاست وزیر امور خارجه افغانستان و وزیر امور خارجه ایران دایر گردد. نشست دو روزه است. در روز اول کارمندان ارشد حکومت ارشد هر دو کشور با هم از وزارتخانه مختلف جلسه میکنند و در روز چهارشنبه روز دوم نشست وزرای امور خارجه با هم ملاقات دو جانبه انجام میدن و در نهایت این نشست اعلامیه مشترک هم از جانب هر دو کشور صادر خواهد شد.
آقای موسازعی میگوید که در 10 سال گذشته حجم داد و ستد میان افغانستان و ایران افزایش چشمگیر داشته است. به گفته مقامات این وزارت، چهارمین نشست مشترک میان افغانستان و ایران قرار است به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری به سطح وزیران امور خارجه دو کشور در کابل برانداخته شود. یکی از اهداف نشست مشترک میان افغانستان و ایران تقویت روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور خوانده شده است. در این ارتباط خواستیم نظر اتاق تجارت و صنایع افغانستان را داشته باشیم که آیا تعهداتی که در نشست‌های قبلی این کمیته مشترک صورت گرفته بود عملی شده یا نه. مسئولان این اتاق میگویند که تاکنون اجتهاد حکومت ایران در قبال افغانستان عملی نشده است. خان جان الگوزای معاون اتاق تجارت و صنایع به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پیشنهاداتی که در نشست قبلی مطرح بودن و عملی نشدن، مشخصا مشکلات ویزا موجود هستن، مشکلات ترانسپورتی هستن، مسائل ترانزیتی هستن که ترانزیت هم مشکلات داره، مسائل بندری هستن که در سرحد اموال ما به وقت و زمان طی مراحل نمیشه. فعال شدن بندر چابهار هستن که باید فعال شوه و او 50 هکتار زمین که برای ما گفته شده او باید مشخصا و به شکل فوری باید در اختیار تجارت باید گذاشته شود.
وزارت امور خارجه افغانستان در حال از تدویر چهارمین نشست مشترک میان افغانستان و ایران خبر می‌دهد که به اساس معلومات این وزارت در این اواخر قرارداد میان دو کشور به امضا رسیده است. به اساس این قرارداد ایران 50 هکتار زمین را در منطقه بندر چابهار برای رشد روابط تجارتی افغانستان و ایران در اختیار تجار افغان قرار می‌دهد. هفته پیش همچنان نشست سه جانبه میان افغانستان، ایران و هند به هدف تقویت روابط اقتصادی میان این کشورها در تهران برگزار شد که گفته می‌شود در این نشست بیشتر روی توسعه بندر چابهار و راه‌های ترانزیتی میان این کشورها تمرکز صورت گرفته بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
ساعت 3:56 بعد از ظهر وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در دقایق باقی مانده این برنامه گزارش از انکشافات اخیر در سوریه داریم. در حالی که قرار است نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه مأموریت صلح خود را آغاز کند، از ادامه نبردهای شدید میان نیروهای دولتی و شورشان در دومین شهر بزرگ سوریه حلب گزارش داده شده است. همزمان با این، وزیر خارجه روسیه میگوید این توقع که رژیم بشار الاسد نخست نیروهایش را از شهرهای بزرگ خارج کند و پس از آن مخالفین دست به چنین اقدام بزنند ساده لوحانه خواهد بود. مقیم نائب گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این باره را تقدیم می کند.
تیارات جنگی و نیروهای پیاده سوریه دیروز حلب، بزرگترین شهر سوریه، را مورد حملات بمی و هاوان قرار دادند. فعالان گفتند حکومت در حملات شدید بر مناطق تحت تسلط شورشان در شهر حلب از تیارات جنگی استفاده کردند. فعالان همچنان گفتند شورشیان یک مرکز دافع هوا را در شهر البوکمال در شرق سوریه نزدیک به سرحد عراق تصرف کردند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی می نویسد نیروهای حکومت بیشتر مناطق نزدیک به شهر دمشق را دوباره اشغال کردند، اما در شهر حلب در حال تصرف مناطق بیشترند.
این نبردها در حال جریان دارد که قرار است اخضر ابراهیمی دیپلمات سابقه دار الجزایری به ماموریت صلح در سوریه آغاز کند. کوفی انان بعد از اینکه پلان شش فقره‌ایش به شمول آتش بس 12 ماه اپریل برای توقف خونریزی در سوریه ناکام شد، از وظیفه‌اش استعفا کرده، عوض او ابراهیمی این ماموریت را به عهده گرفت. اصغر ابراهیمی دیروز گفت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه باید درک کند که ضرورت تغییر عاجل و مهم است. همزمان با این سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه دیروز گفت ساده لوانه خواهد بود که اگر کشورهای قدرتمند خارجی از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد انتظار داشته باشند که ابتدا نیروهای خود را از شهرهای بزرگ بیرون کشد و سپس منتظر بماند که مخالفینش عمل مشابه را انجام بدهند. او گفت وقتی شرکای ما میگویند که حکومت سوریه باید اول عساکر و سلاح‌های خود را از شهرها بیرون بکنند و بعد از آن از مخالفین خود بخواهد که عمل مشابه را انجام دهند، کاملا یک طرح غیر عملی خواهد بود. لاوروف با مسئولان در انستیتوت دولتی روابط بین المللی در مسکو صحبت میکرد. او اضافه کرد که روسیه از هیچ گونه رژیم و یا شخص انفرادی در بحران سوریه حمایت نمی کند. روسیه و چین به تکرار مسوده قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد به هدف اعمال فشار بر رئیس جمهور بشار الاسد را به خاطر پایان خشونت ها در سوریه رد کردند. این خشونت ها تا کنون تقریبا 20,000 کشته به جا گذاشتند.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دوستان عزیز، با شنیدن این آگهی میرسیم به پایان برنامه این ساعت. ساعت استودیو 4 عصر را نشان می‌دهد.